همچنان منتظر این هستیم که اگر افتتاح طرح‌های ملی وزارت نیرو ادامه پیدا بکنه به تناوب اون رو تقدیمتون بکنیم. هم الان 11:32 است، ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه رهابر توجه کنید.
و شرکت‌های نوپا نسبت به پذیرش شتاب دهنده‌ها اقدام می‌کنیم. متقاضیان می‌تونن برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که سند جامعه سلامت روانی افراد جامعه تهیه میشه. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نشست هماندیشی ابعاد روانشناختی و سیاستگذاری دولت در بحران کرونا اعلام کرد که سند جامعه سلامت روانی افراد جامعه تهیه و تدوین میشه. علی اسلامی پناه گفته که سند جامعه سلامت روانی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی، سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی و استادان و صاحب نظران عرصه روانشناسی تهیه میشه. توی این طرح سلامت روانی افراد جامعه از حیث مباحث فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، روانشناختی، مالی و اقتصادی در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، تقنین و اجرا مد نظر قرار میگیره. این سند بعد از تهیه و تکمیل از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال میشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور.
صفحه پزشکی بهداشتی این مجله رو به بیماری سرطان کلی اختصاص دادیم که یکی از 10 بیماری خطرناک و از شایع‌ترین بیماری‌های سرطانیه که بین سنین 50 تا 70 سالگی شایع‌تره. 2-4% بیماری‌های بدخیم سرطان رو شامل میشه و در قسمت اورولوژی یکی از 3 بیماری مهمه. مردان بیشتر از زنان یعنی حدود 60% به اون مبتلا میشن. مصرف دخانیات مانند سیگار نقش بزرگی در ایجاد اون داره و اولین نشانه اون معمولاً وجود خون در ادراره که در این موقع پزشک با سونوگرافی به وجود تومور پی میبره. درد در پهلوها و احساس درد در شکم از علائم اونه و اغلب معالجه اون با برداشتن کامل کلی امکان پذیر میشه. آقای دکتر محمد حسین سلطانی متخصص اورولوژی در این باره صحبت میکنن.
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان. من دکتر محمد حسین سلطانی هستم، متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. امروز بخواستم چند تا نکته کلیدی رو در مورد سرطان‌های کلیه خدمتتون عرض بکنم. شاید اولین سوال و مهمترین سوال شما این باشه که چه علامتی در واقع مهمترین علامت سرطان‌های کلیه هست؟ مهمترین علامت و شایع‌ترین علامت بی علامتی هست. بسیاری از بیمارانی که با تومورهای کلیه مراجعه میکنن عملا علامت قابل توجهی ندارن. شاید خون در ادرار، درد پهلو، کاهش وزن، اینها علائمی باشه که در واقع کمک کننده باشه، ولی بسیاری از بیماران در واقع به علت دیگری پزشک مراجعه میکنن، دیسونوگرافی انجام میدن و داخل کلیه توده‌ای گزارش میشه. تومورهای کلیه بدخیم هستن مگر خلافی ثابت بشه. معمولا درصد معدودی از تومورهای کلیه خوشخیم هستن و بیش از 90% تومورهای کلیه مایل بدخیم دارن و اینها هم توی خدمت نرس کردن بیشترشون علامت خاصی ندارن و تصادفی مشخص بشن. تو افرادی که درجه در فامیل درجه یکشون تومورهای کلیه دارن حتما باید در قربالگریشون از سن 40 سالگی انجام بشه با سونوگرافی ساده. راه تشخیصش در واقع واسه یه سونوگرافی ساده هم تومورهای کلیه مشخص میشن و در موارد شک بالینی میشه از سی‌تی اسکن متعذر استفاده کرد. همونطور که میدونید تومورهای کلیه درمان اول و آخرشون فقط جراحی هست و اینها موارد بدخیمشن و معمولا شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاوم هستن و اگر عمل جراحی خوب انجام بشه معمولا به درمان اضافه تری نیاز ندارن ولی فالوآپ و پیگیری طولانی مدتی نیاز خواهند داشت. پس در مواردی که خون در ادرار هست حتما جدی بگیرید. دردهای پهلویی که همراه با علائم ادراری نیست رو جدی بگیرید و چون راه تشخیص این تومورها ساده هست میشه از این سونوگرافی ساده استفاده کرد برای تشخیص اینها. اگر در مرحله اولیه تشخیص داده بشن معمولا میشه کلیه رو حفظ کرد و فقط تومور رو برداشت، اما زمانی که در واقع بخش عمده از کلیه رو اشغال میکنن ناچارا باید تومور به همراه کلیه کامل تخلیه میشه. و نکته مهمی که خدمتتون عرض کردم اینه که اگر در فامیل و بستگان درجه اول سابقه ای از تومورهای کلیه وجود داره حتما افراد از سن پایینتری پیگیری و پزشک و مراجعه پزشک رو مد نظر قرار بدن. امیدوارم که نکات رو که خدمتتون عرض کردم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و انشاءالله بتونید در روز از اونها استفاده بکنید.
میرسیم به آخرین صفحه این مجله، صفحه کرونا. به گفته پزشکان حدود 20% از افراد مبتلا به ویروس کرونا دچار آسیب دیدگی قلب هم میشن. طبق اطلاعات به دست اومده از منابع معتبر، از هر 5 نفر از افراد مبتلا به ویروس کرونا یک نفر به غیر از علائم تنفسی دچار آسیب دیدگی قلب هم میشه. یکی از اختلالات مهمی که در ارتباط با ویروس کرونا وجود داره، افزایش سطح التهاب ناشی از عفونت و درگیر کردن سلامت قلبه. به صحبت‌های آقای دکتر مجتبی یوسف زاده، متخصص قلب و عروق در این باره توجه کنید.
اگر بخوام در مورد عوارض قلبی بیماری کرونا صحبت کنم، یه تقسیم بندی رو عرض کنم که درگیری سیستم قلبی و عروق توسط ویروس کرونا رو میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد. در درجه اول این هستش که همونطور که این ویروس بافت ریه رو دچار التهاب میکنه و سایر ارگان رو هم میتونه درگیر بکنه، مثلا میتونه در عضله قلب بافتای خود قلب رو دچار التهاب بکنه و یک عارضه تحت عنوان التهاب عضله قلب یا میوکاردیت ایجاد بکنه که این التهاب عضله قلب میتونه علائمی که برای مریض ایجاد بکنه دچار علائم نارسایی قلبی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خستگی زودرس، هنگ نفسهای فعالیتی رو داشته باشید. دسته دوم علامت هایی که ایجاد میکنه و میتونه درگیر سیستم قلب و عروق داشته باشه اینه که شاید افرادی وجود داشته باشن در جامعه که یک پلاک های آتروسکلروزی یا پلاک های چربی دار داخل دیوارهای رگ قلبشون داشته باشن و این پلاک ها فعلا پایدار باشه، یعنی عارضه براش ایجاد نشه. اون استرسی که چه در زمینه استرس روانی بیماری قلبی و چه در زمینه اون کمبود اکسیژن خون یا همون هایپوکسی که واسه بیماری ایجاد میشه به مریض وارد میشه، میتونه این پلاک های چربی دیواره عروق رو از یه حالت پایدار تبدیل به یک ناپایدار بکنه و منجر بشه به اون پارگی اون پلاک، و اون پارگی پلاک باعث بسته شدن عروق بشه و این بسته شدن عروق منجر به سکته قلبی بشه واسه بیمار. پس دسته اول التهاب عضله قلب، دسته دوم سکته های قلبی در زمینه اون پارگی پلاک های چربی که تو دیواره عروق وجود داره. دسته سوم که عوارض قلبی که واسه کرونا میشه مطرح کرد، ما در داخل قلبمون یک سیستم سیمکشی یا یک سیستم انتقال پیام های الکتریکی داخل قلب داریم که باعث میشه ضربان قلب ما یک ضربان قلب منظم و مناسبی باشه. اگر این ویروس باعث اختلال سیستم الکتریکی و هدایتی داخل قلب ما بشه، ضربان قلب منظم ما و ریتم قلب ما رو به صورت نامنظم در میاره و به قول معروف دچار اختلال ریتم یا آریتمی قلبی میشه، که این آریتمی قلبی میتونه از یک تپش قلب، میتونه از یک افت هوشیاری موقت یا سنکوب یا حتی مرگ های ناگهانی هم واسه بیمار ایجاد بکنه. دسته بعدی که میتونه وجود داشته باشه، الان ثابت شده که ویروس کرونا یا بیماری کووید باعث افزایش انعقاد پذیری و ایجاد لخته داخل عروق میشه. حالا این عروق میتونه عروق مغز باشه، میتونه عروق قلب باشه، میتونه عروق کلیه باشه و جای مختلفه، یا ریه باشه جای مختلف. ممکنه که این لخته داخل عروق قلبی تشکیل بشه و از طریق تشکیل لخته هم حتی منجر به سکته قلبی و عوارض قلبی دیگه بشه. و دسته آخری که باید مد نظر داشته باشیم، دسته هستش که بهش میگن عوارض دارویی و یا عوارضی که باعث مداخلاتی هستش که ما انجام میدیم. این ویروس ویروس جدیدیه، هنوز داروی خیلی مشخص براش بازی نشده، به صورت آزمون و خطا داروها تجویز میشده. اول باز الان یه مقدار بهتر شده. ما یه سری داروهامون ممکنه تداخلات دارویی داشته باشیم با داروهایی که بیمار مصرف میکنه. اگر دو سه تا دارو برای کرونا بدیم، ممکنه دو سه تا دارو با هم تداخل داشته باشن، همونطور که بعضی از داروهایی که شاید اوایل بیماری کرونا تجویز میشد الان دیگه کلا خارج شده از سیستم درمانی ما، خود این داروها هم به تداخل داشته شه. که نکته مهمی که اینجا باید مد نظر داشته باشیم اینه که از خود درمانی ها باید اجتناب بکنیم، چون که این داروها ممکنه عارضه دار باشه. حتما اگه قرار داروی استفاده بشه، به خصوص داروهای خیلی اختصاصی که میشنویم، شاید بشنویم که آقا فلان دارو رو تجویز کردن، ما هم بس بریم برای مریضمون که کرونا داریم تجویز بکنیم، و نه این دارو از این نظر متخصص مربوطه و پزشکی مربوطه تجویز بشه، تا خدای نکرده ما به قصد یک خیر رسانی به بیمارمون یک عارضه رو ایجاد نکنیم.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رهاورد رسیدیم. با آرزوی روزی خوب برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
همچنان از بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در کنار شما هستیم. ممنون که ایران رو می‌شنوید.
تو غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو نام من، دیدن ترین آسمان، ای ستاره با زخمیه مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه ی عاشق به عطر لاله ی قطر تو حس خوب بارانی تو فریاد دلیرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
اینجا موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز هستش. از اینکه از بین تمام شبکه های رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. شماره ی پیام کوتاه ما رو به یاد داشته باشید، 30900.
لیلا گشتم پریشان از همت لیلا آواره گشتم در دل صحرا گشتم پریشان از همت لیلا آواره گشتم در دل صحرا لیلا در وا کن مایا پشت در وا کن مایا این چه در وا کردنه این زهر باره مایه این زهر باره مایه لیلا در وا کن مایا پشت در وا کن مایا این چه در وا کردنه این زهر باره مایه
مرا به خیش بخوان هم نشین با جان کن به خود پناهم ده که در پناه تو آواز رازها جاری است در کنار تو بوی بهار می آید در ادامه مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت نیرو ازتون دعوت میکنم به سخنان مقام معظم ریاست جمهوری بشنوید توجه کنید
و پرچمدار با وفایش حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و البته روز بعد هم میلاد حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه اعیاد بزرگی ما پیش رو داریم قبل از تحویل سال و ورود به سال 1400 اولا میخوام از وزارت نیرو به ویژه تشکر بکنم که ما برنامه جهش تولیدمون و برنامه های پنج شنبه مون از آغاز سال تا پایان سال که من اول سال که این برنامه های پنجشنبه رو شروع می کردیم در پیشگاه خداوند گفتم به ما توفیق بده و باشیم و بتونیم تا پایان سال این طرح‌ها رو افتتاح بکنیم، پنجشنبه های افتتاح در تاریخ ایران ثبت بشه که در سال بسیار سخت، در سال کرونا، در سال جنگ اقتصادی تونستیم جهش تولید رو در مقام عمل محقق بکنیم. و تو این کار وزارت نیرو تلاش بسیار زیادی انجام داد. برخی از پنجشنبه های ما در واقع انجام همون افتتاحایی بود که تحت عنوان الف به ایران وزارت نیرو اون رو دنبال میکرده و انشالله سال آینده هم اون رو ادامه خواهد داد. موجب خوشنودی همه مردم بوده این طرح‌ها. خود مقام معظم رهبری هم کتباً تشکر کرده از وزارت نیرو، هم شفاهاً بیان کردن از این طرح‌ها. من هم تشکر میکنم از وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان، همه مدیران و همه مهندسان، طراحان و مجریان. کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته. همطور که خود ایشون گفتن 307 طرح و پروژه امسال توسط این وزارتخانه به افتتاح رسیده با رقم 81,000 میلیارد تومان. یعنی مردم ما بدونن که یک وزارتخونه ما فقط در سال 99 81,000 میلیارد تومان طرح و پروژه رو به ثمر رسونده، افتتاح کرده. البته طرحای بسیاری هم در دست اجرا داره که حالا برخیش در این دولت، برخیش هم به هر حال در دولت بعد افتتاح میشه. من از سایر وزرا، سایر دستاندرکاران که طرحای بسیار مهمی رو افتتاح کردیم و پریروز اون طرح بزرگ آب در شرق کشور که من دیروز خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون خیلی خوشحال بوده از این طرح و توضیح دادم خدمت ایشون که این طرح امروز آب به سیرجان، به رفسنجان، به یزد، اردکان رسیده و طرحی هم که هست هم برای اصفهان، هم برای خراسان جنوبی، هم برای مشهد و هم برای سیستان و بلوچستان. خب این یک طرح بسیار بزرگ در تاریخ ایران بود. یعنی افتتاح‌های امسال برخیش بی‌نظیر در تاریخ ایران بود، برخیش یک جهش بزرگ در تاریخ ایران بود. خب مردم ما میدونن که سال خیلی سختی بود، من میدونم بر مردم ما خیلی سخت گذشت. هم کرونا بود، هم مشکلات بود برای کسب و کارشون، هم مشکل بود برای سفرشون، هم مشکل بود برای بچه هاشون که مدرسه برن. همه اینا رو ما متوجه هستیم که از نظر زندگی هم مردم ما با چه مشکلاتی مواجه بودن در سال با یک عمل تروریستی که آمریکا در طول این 3 سال انجام داده و البته هنوز هم ادامه داره این طرح تروریستی و همه منابع مالی ما رو قفل کردند، بسیاری از فعالیت‌های ما رو دچار مشکل کردند، صادرات ما رو دچار مشکل کردند، حتی برای خرید واکسن کرونا ما اون همه دچار مشکل شدیم. واقعا یک ظلم بسیار بزرگی دولت جنایتکار آمریکا نسبت به ملت ایران انجام داده. دولت فعلی هم که مدعی هست و میگه دولت قبلی اشتباه کرده و راه رو به خطا رفته و ما بخوایم جبران بکنیم، حالا 2 ماه گذشته، تا این 2 ماه فعلا ما چیزی رو ندیدیم. اون چه برامون مهمه عمل هست و در مقام عمل باید کاری انجام بدن که البته اگر انجام بدن